به رادیو فردا گوش میکنید.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید و ما یه بار دیگه به شما سلام میکنیم، شما که همراه ما بودید در نیم ساعت گذشته و امیدواریم در 15 دقیقه باقی مانده از این برنامه زنده هم بتونید با ما بمونید. قبل از اینکه برنامه نمای دور نمای نزدیک پخش بشه، بریم سراغ خبرها با حسین قویمی.
با درودی دیگر بار، نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل میگوید که باراک اوباما خواهان همکاری با کنگره درباره برخی از مسائل سیاست خارجی است، ولی بر سر اعمال تحریم‌های جدید علیه تهران حاضر به همکاری نیست. سامانتا پاور گفته است که اعمال مجازات‌های جدید علیه تهران تقریباً به طور قطعی به مذاکرات هسته‌ای بین ایران و 6 قدرت جهانی پایان خواهد داد. جمهوری خواهان که در انتخابات ماه نوامبر بر هر دو مجلس نمایندگان و سنا تسلط پیدا کردند، همراه با برخی از نمایندگان و سناتورهای دموکرات به دنبال ایفای نقش در توافق جامع و نهایی ایران و گروه 5 به علاوه 1 هستند. آنها در ماه‌های گذشته بارها بر لزوم تشدید تحریم‌ها برای اعمال فشار بر ایران با فشاری کردند. در ایران دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید تحریم‌های 3 سال اخیر صادرات نفت خام ایران را 50% و درآمدهای نفتی کشور را 100 میلیارد دلار کاهش داده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محسن رضایی همچنین گفت که اگر کاهش قیمت نفت تا 3 سال آینده ادامه داشته باشد، 100 میلیارد دلار دیگر از درآمد نفتی ایران کاهش خواهد یافت. پلیس بین‌الملل یا اینترپل روز دوشنبه حکم دستگیری ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری پیشین اوکراین را صادر کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ویکتور یانوکوویچ 64 ساله که به سرقت دارایی‌های کشور و اختلاس متهم شده، سال گذشته به دنبال اعتراضات گسترده‌ای که به سرنگونی دولت او منجر شد از اوکراین گریخت. رئیس جمهوری پیشین اوکراین از آن زمان در روسیه زندگی می کند. در افغانستان، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور روز دوشنبه پس از ماها تأخیر اسامی اعضای کابینش را اعلام کرد. در مراسمی که با حضور رئیس جمهوری و رئیس امور اجرایی عبدالله عبدالله در کاخ ریاست جمهوری افغانستان برگزار شد، اسامی 25 عضو کابینه دولت این کشور اعلام شد. در دولتی که به نام وحدت ملی معرفی شده، نام از نفر 3 زن در واقع برای وزارتخانه‌های آموزش عالی، اطلاعات و امور زنان دیده می شود. در خبری دیگر، رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی می گوید در 10 ماهه اول سال 93 نسبت به مدت مشابه سال گذشته اختلاس 27%، تبانی در معاملات دولتی 20% و زمینخواری بیش از 40% افزایش یافته است. و در آخرین اطلاع رسانی ها درباره رشد جمعیت تهران، محمد باقر قالیباف شهردار پایتخت گفت که با روند جاری جمعیت کلان شهر تهران تا سال 1400 به بیش از 22 میلیون نفر خواهد رسید. خانم آزاده،
متشکرم از شما. حسین قویمی، خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله نیمه شب ما رو میشنوید. چیزی به پایان این برنامه نمونده، اما هنوز وقت دارید و اگر علاقمند به ادبیات هستید میتونید برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ما رو هم بشنوید. همراه بشید با مهداد قاسمفر در این برنامه تقریبا 10 دقیقه‌ای. خیلی متشکریم که تا این لحظه شب با ما بودید. امیدواریم هر جایی که هستید سه‌شنبه آرامی رو در پیش داشته باشید. شب و روز بر شما خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
به یک برنامه دیگه از مجموعه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک، ویژه برنامه بررسی کتاب رادیو فردا خوش اومدیم. با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود برای مرور چند خبر و گفتگوی ویژه کتاب با مهمان هفته. نیمرخ آهو عنوان مجموعه شعر تازه است از هرمز علیپور، شاعر معاصر که اخیراً از طرف نشر مروارید منتشر شده است. این مجموعه 129 شعر کوتاه را در بر دارد. نمایشنامه درد خفیف از هارولد پینتر، نمایشنامه نویس نامدار بریتانیایی، به ترجمه شعله آذر را نشر بوتیمار منتشر کرده است. به جز متن نمایشنامه، تحلیلی هم بر این نمایش در پایان کتاب آورده شده. مجموعی از 10 داستان کوتاه از 10 نویسنده صاحب نام جهان را دیبا داوودی گردآوری و ترجمه و انتشارات روزنه منتشر کرده است، با آثاری از دونالد بارتلمی، هوارد فیلیپس، آمبروز بیرس و تعدادی از نویسندگان داستان کوتاه مدرن دیگر. کتابسازی موضوعی که اگرچه همیشه در ایران کمابیش رواج داشته، اما در سالهای اخیر بیشتر به چشم میاد. برای اینکه ببینیم اساساً پدیده کتابسازی چی هست و دلایلش کجاست و سایر مباحث پیرامونش چیه، از فتح‌الله بی‌نیاز، نویسنده، منتقد و کارشناس حوزه کتاب ساکن تهران دعوت کردم که مهمان این هفته ما باشه. خیلی خوش اومدین آقای بی‌نیاز به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته، که موضوعش در واقع تمرکزی است بر بحث کتابسازی یا کتاب‌هایی که به گونه‌ای تولید نمی‌شن اما وانمود میشه که به وسیله نویسنده یا مترجم تولید شده. اولین پرسش هم در واقع این است که اساساً تعریف شما از کتابسازی چی هست، به خاطر اینکه به هر حال در مصادیق اینکه چه کتابی کتابسازی هست و چه کتابی گرت‌برداری یا استفاده از متن اصلی و اینها، به هر حال بحث در عین حال هست.
ببینید، بعضی از نویسنده‌ها میان تعدادی از کتابایی که مطرح هست میخونن یا حتی مطرح نشده و یا قصه خلاصه شده اینا را که الان هم باب شده خلاصه ای از فلان کتاب در میاد، اینا را میخونن و خط و خطوط داستان و به اصطلاح پیدا میکنن. ضمن این که بعضی از شخصیت های این داستان ها براشون جذابیت داره، اون وقت شما نگاه میکنید هم حوادث این کتاب ها، هم شخصیت ها، هم به نوعی قصه ها، یعنی قصه ها تکه های پاره شده از اینان که تو بعضی کتاب ها به طرز استادانه ای نمیشه انکار کرد، یه خلاقیتی به خرج دادن، قصه ها را به هم پیوند دادن، ولی تو بعضی دیگه اینقدر این پیوند ها مکانیکی و به اصطلاح غیر ارگانیکیه که خواننده تشخیص میده نویسنده اینا را به هم بس کرده. ببینید، در مجموع من هیچ گونه اون خلاقیتی را که یه نویسنده باید از خودش نشون بده، یه چیزی بیافرینه، در این کتابا ندیدم.
آیا این کتابسازی یا پدیده کتابسازی در ایران به طور مشخص آیا در سطح نویسندگان درجه چندم یا مترجمان درجه چندم متوقف بوده و آثار نازل رو فقط در بر گرفته، یا آثاری که به هر حال مدعی یک کار جدی یا یک اثر جدی هم هستن رو میشه در بین این کتابسازی ها در تولیدات کتاب در ایران دید؟
بدبختانه به عرصه ادبیات جدی هم وارد شده، یعنی بسیاری از نویسندگان که خودشون پیشرو میدونن، هم از لحاظ معناگرایی و هم از لحاظ تکنیک، ما میبینیم قصه‌ای که نوشتن نه تنها از نظر خود داستان و پلاتش، بلکه از نظر بعضی رخدادها و شخصیتها از چندین و چند کتاب گرفته شده. ببینید، من اگر آدرس دهی بکنم، خیلی ها رو بعضی کتابا تمرکز پیدا میکنن و من دلم نمیخواد این اتفاق بیفته چون مسئله شخصی میشه، ولی من کتاب خوندم، نه یکی دوتا، بلکه میتونم بگم بیش از 30 تا کتاب که اینا دقیقاً کپی برداری بوده از چندین و چند داستان بلند، رمان و یا داستان کوتاه.
این در چه حوزه‌ای بیشتر دیده میشه؟ مثلا بحث کتابسازی در حوزه ادبیات داستانی که شما به طور مشخص باهاش سر کار دارید چگونه بوده؟ سابقه‌اش چیه و در ایران الان در چه وضعیتیه؟
ببینید، قبلا هم بوده، میدونم که اطلاع دارید، مثلا یک سری کتابسازی میشد هم در ترجمه که بیشتر در حوزه ناشرای به سر خیابان ناصر خسرو اتفاق میافتاد. یه سری کتابم که کلن کپی سازی بود، مثلا بخصوص از آثار آگاتا کریستی و نویسندگانی شبیه اون. بعد بعضی از کتابای الکساندر دوما کپی سازی شد. بعد از خود نویسندگان ایران، مثلا از نویسندگان اولیه که بیشتر در حوزه تاریخ کتاب می نوشتن، مثل مستعان و سعید نفیسی و حجازی، از اونا هم یک سری کتاب کپی شد، منتها با تکنیکای جدید نوشته شد که حتی عده از منتقدار اونا انگوش گذاشتن. ببینید الان کتاب سازی، من میگم یک کتاب منحصر نمی کنه خودشو به برداشت از این کتاب خارجی یا اون کتاب ایرانی یا اون داستان بلند. ببینید تا جایی که نویسنده تحت تأثیر قرار میگیره ما هیچ حرفی نداریم، تمام نویسندگان تحت تأثیر دیگرانند. این جدا از این مسئله است که من بردارم شخصیت‌های مثلا رمان به فرض در ستایش مرگ ساراماگو را بیارم در قصه مثلا مثل از کافکا، بعد با رویدادهای به اصطلاح هیجان انگیز داستانهای فاکتر، خب بعدم بیام از دو سه تا بازی با فرم استفاده بکنم، بیام زاویه دیده مرتب عوض کنم و یک کتاب تازه خلق کنم. ولی این خلق یا آفرینش نیست، این همینطور که شما به درستی اسمش گذاشتید کتاب سازیه. ببینید یک موضوع تاریخی را شاید من تو 6 تا کتاب دیدم، این آیا واقعا هر کس از اینا مستقل نشسته این موضوع را بررسی کرده؟ من یک کم تردید دارم.
آیا اگر همین واقعی تاریخی از زاویه‌های مختلفی به وسیله مثلا رمان نویس‌های مختلفی ازش داستان‌های کشیده بشه بیرون، باز هم این کتابسازی هست؟ یا اینکه اگر از روی دست همدیگه این نوشته بشه، منظورتون است که کتابسازیه؟
نه. ببینید اشکال نداره به دوره فرض کنی 1300 تا 1320 ما پرداخته بشه یا تو مقطع 1320، ولی اینکه توی 1320 شما میایید حتی شخصیت ها را به هم نزدیک میبینید و خود قصه را، من اینجا یه مقداری دچار تردید میشم. اگر فاصله روایی، اگر پلات واقعا تفاوت داشته باشه، تفاوت بنیادی، شما هیچ مشکلی ندارید. ببینید مثلا بردهداری را نگاه کنید، بیشتر کارهای فاکنر هم 91 داستان کوتاهش هم 19 داستان رمانش و خانم هریت بیچر استوک کلبه عموتمنش یا خانم مارگاریت میچل که بر باد رفته را نوشت، بعد میرسیم تا الان که خانم تونی موریسون یک بخششو مینویسه، همه راجع به بردهداری هستند و همینطور جزیره زیر دریای خانم ایزابل آلنده، همه راجع به بردهداری هستند. ولی شما نگاه کنید اصلا تفاوت ژانرها، پلاتها، نوع زاویه دید، تغییر زاویه دید، شخصیتها، همه اینا چه کلاسیک باشن چه مدرنیستی با هم متفاوتن.
فکر میکنید آنچه که در واقع نویسندگانی رو در جامعه مثل جامعه ما به سمت این فرم از کتابسازی ها سوق میده واقعا چی هست؟ یا فقدان نقد فعال یا فقدان ویراستاران هوشمند در انتشاراتی ها و یا آیا مسائل شخصی، یعنی در واقع این پرنسیپ های نداشته است که بعضی نویسندگان رو به این سمت میبره یا مترجمان رو، چه چیزی رو شما عامل اصلی میبینید در این امر کتاب ساختن، کتاب سازی به جای خلق کتاب؟
این دو تا پارامتر که اسم بردید که متاسفانه از به اصطلاح فجایع و مصایب ادبیات ما که هست، یعنی فقدان نقد و فقدان ویراستار قوی. ویراستار نه اینکه در حد جمله درست کنه یا واژگان درست کنه، در حد اینکه فصل‌ها را عوض کنه، شخصیت‌ها را کم بکنه یا حذف کنه یا اضافه کنه و دیالوگاشونو. این دوتا پارامتر سر جاشه. ولی عامل سوم به نظر من تجربه زیسته، دانش و اطلاعات خود نویسنده است. اینا هستن که باعث میشن داستان کوتاه یا بلند جدیدی که فلان نویسنده میشه از اونا بچه تشخص پیدا کنه و بفهمیم یه کار نوعه.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با فتح‌الله بی‌نیاز، نویسنده و منتقد ادبیات داستانی ساکن تهران بود درباره پدیدگی کتابسازی. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر در این برنامه همراهی کردید. تا هفته بعد.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.